بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تدبر در قرآن حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی. سوره آل عمران آیه 174 الی 182. 19 اردیبهشت ماه 1400، مسجد جامع صفا.
ذو فضل عظیم، که خدا صاحب بخشش عظیم و بیکران است.
چیزی نمیخوام بگین.
این حالتی که بعد از سختی و خوف و هراس و اینها، این یعنی نعمت خاصی که از جانب خداست و این فرد به واسطه این هستش که اونها پایداری کردن در مقابل اون سلاحان عملیات روانی و اون خوف و اون جریانی که وجود داشت، به خاطر هم نعمت خاصی از جانب خداست بسش.
فانقلبوا بنعمت من الله و فضلن. حالا این با گفتن این کلمه و با داشتن ایمان و با پایداری که با توکل به خدا داشتن، بازگشتند از میدان در حالی که نعمتی از خدا بود، نعمت، حالا اون غنایم باشه یا پیروزی باشه، و فعلن اون در و نمیم سطحم سو، آسیبم ندیدن، یا اینکه نه اصلا اینا همون جمله اولشون بود، اینا برگشتن از میدان در حالی که برده بودن. حتی همون حسبون الله اول و اول احد شهیدم شدن، نخه همشون برکت بود، همشون. کسی که این کلمه دیگه همه زندگیش میشه برد، همه زندگیش میشه درجه. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسو و تبعوا رضوان الله، رضایت الهی رم پیروی کردن، یعنی به رضایت خدا رسیدن، به مقام رضایت. و الله و ذو فضل عظیم، خدا داره این رضوان الهی خدا ازشون راضی شدن، یعنی قبولی اعمال، مغفرت از خطاها و نقایص خدا ای کسی راضی بشه، یعنی این همین. و الله و ذو فضل عظیم، خدا کلن صاحب فضل عظیمه، یعنی بخشش های بیکران داره، بخشش های بزرگی داره. و الله صاحب فضل عظیمه، خب یعنی در رضوان الهی اون فضل عظیم الهی هست، یا در این مسیر حسبون الله و پایداری و توکل بر خدا این فضل عظیم الهی شاملشون خواهد شد. بفرمایید.
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
فقط که جز این نیست که این شیطان اولیاء خودش رو میترسونه، فلا تخافوهم و خافون إن كنتم مؤمنين، اگر ایمان دارید از اونها نترسید و از من بترسید.
انما ذلکم الشیطان، در حقیقت به درستی که فقط و فقط ذلکم اون شیطان است که داره اودیاء خودش، دوستان خودش، کسانی که قبلا باشون رابطه برقرار کرده اونها رو میترسونه. چرا؟ چون شیطان منطقش منطق تخویف ترسوندنه، یعید و کمول فقر، از فقر میترسونه، از مرگ میترسونه، از سلطه میترسونه، از غلبه میترسونه، از قتل میترسونه. منطق اصلی شیطانه مشخص میشه، تخفیف غیر منطقی، ترسوندن غیر منطقی و روش شیطانه، روش انسانهای شیطانیست. این نماز آله کمو شیطان، این شیطانه که داره اولیای خودش. پس کی هم میترسونه؟ کسانی که قبلا باشون رابطه داشته، دوست شدن باش، رابطه باش برقرار کردن، پیروی کردن، همراهی کردن با شیطان. فلا تخافوهم، از اونها نترسید، و خافونه، اگر مؤمنین هستید، ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستید، خدا رو اعتقاد دارید، به خدا اعتقاد دارید از شیطان. پس اون روش ترسوندن در جنگ هم یادتون باشه، این کار شیطانه که اولیای خودشو میترسونه و با این کار به دنبال سلطه و تبعیت مؤمنینه دیگه.
این ذالکم هم همون مردمی هستن که تو آیه قبل گفته
اینا شیطان هستن. بله، انما ذالکم، اینا شیطان هستن، یعنی کسانی که در معرکه قتال در زمان مواجهه مردم رو میترسانن، اینا شیطان هستن که دوستان خودشون این نماز آلکم و شید. یعنی کار شیطانه که شیاطین رو در اولیایش رو میخوف اولیاءه، اینا اولیای شیطانن که از شیطان که ترسونده ترسیدن و دارن باقی رو هم میترسونن. این معنا دیگه نه، خود اینایی که دارن میترسونن شیطانن و کسانی که دارن در اثر ترسوندن اینها میترسن اولیای شیطانن. شنه فلا تخافوهم، از اینا نترسید، نگران نباشید، و خافونه از من بترسید. خافونه یا یاد خافونی ها، خافوننی ها، اینجوری خافونه ان کنتم، اگه ایمان دارید باید بدونید که مرگ دست منه، حیات دست منه، هیچی دست شیطان نیست، هیچی در دست غیر من نیست، تنها کسی که باید ازش ترسید خداست. اگه کسی بخواد با آدم صدمه بزنه میتونه، خداست، کسی دیگه ای نمیتونه به غیر اذن الهی کاری بکنه. پس اگه شما ایمان به خدا و الوهیت دارید نباید از غیر من بترسید. شرط ایمان ترس فقط از خداست. چرا فقط از؟ چون فلا تخافوهم، از غیر خدا نترسیدن و از خدا ترسیدن یعنی فقط از خدا ترسیدن. نباید هم فقط ترس هم نیست، تشویق شیطان هم نباید اثر کنه، تطمیع شیطان هم نباید اثر کنه. اونایی که از اینا میترسن اینا اولیای شیطانه. کسانی که از غیر خدا میترسن اولیای شیطانن، پناه بر خدا، دوستشه، با شیطان رفاقت کردن یه دوره نشستن با آدمای شیطانی که حرفای شیطانی و غیر خدایی میزنن، نشست و برخاست کردن و کج و کله شدن. بفرمایید.
ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم.
ولا يحزنك، ترى نراهد نکند، کسان الذين يسارعون في الكفر، کسانی که در کفر مسارعت می‌ورزند و از دایره ایمان دارن خارج میشن و به شتاب در کفر حرکت میکنن. انهم لن یضر الله شیئا، به درستی که اونها به خدا ضرری نمیتونن برسونن، چیزی از ضرر برای خدا ندارن. یرید الله، خدا اینچنین اراده کرده، الا یجعل لهم، بله اینو اراده کرده که الا یجعل لهم حظا فی الاخره، برای اونها هیچ حظ و بهره‌ای در آخرت قرار نده، و لهم عذاب عظیم، و برای اونها عذاب بزرگی است.
بفهم.
حالا اون کسانی رو که یا اشاره میکنه به اون کسانی که این حرفا رو زدن، به منافقینی که مؤمنین رو خلاص از راه هدایت داشتن منحرف میکردن، یا کسانی که به واسطه این جریانات از دایره ایمان خارج شدن و مرتد شدن، این دو سری. و این حالت حزنی که برای پیغمبر اتفاق می افتاد، این حالتی که خب جریان تبلیغ پیغمبر بود و اینها دایره ایمان وارد شده بودن، ولی به این حالت داشتن از دایره ایمان خارج می شدن.
مستقل معنا کنیم، ای پیغمبر، این کسانی که یسار اون فی الکفر می شتابن به سوی بی ایمانی، تو رو قصه دار نکن. یک، قصه نخور. مؤمن نباید از جریان ارتداد محزون بشه، ناامید، حزن یا یأس شدید یا قصه افراطی است، حالا هر چی هست، بی خیال باش، نه، قصه نخور، قصه تو رو نگیره. این یک. انهم لن یضر الله شیئا، این بی ایمانی اینها به خدا ضرر نمیزنه، به جامعه ایمانی ضرر نمیزنه، به مؤمنین ضرر نمیزنه. یرید الله ان لا یجعل لهم حظا فی الاخره، اینا که برمیگردن به کفر، خدا ارادش اینه که میخواد دیگه تو آخرت بهره نداشته باشن، چون یه کارایی کردن که اگر با ایمان از دنیا برن بهره این کاراشون رو میبرن، بلکه لایق این ایمان نیستن، لذا از این ایمان مستوده دارن دست برمیدارن، برمیگردن. الله، خدا ارادش اینه، علت این که اینها میبینی برمیگردن چون قرار حظ اخروی نداشته باشن، دوم و لهم عذاب عظیم. این آیه مستقله. پس قصه نخور، مسارعت در کفر ضرری برای خدا، جامعه ایمانی ندارن، خدا اراده کرد، یعنی خارج از اراده خدا نیست. قصد آخرم اینه که اینا آخرت بی بهره بشن و اهل عذاب عظیمن، اینها اهل عذاب بزرگن، اینا جهنمیان. علتی که اینا دارن به کفر برمیگردن چون جهنمیان، باید برگردن، چون اگه با ایمان از بین برن نمیشه که، اینا جهنمیان. ربطش با آیات سابق، یا همین کسانی هستن که در جنگ کوتاهی کردن و با عقب نشینی های بیجا و برخوردهایی که انجام شده مسئله رو به شکست کشوندن، یا تو این فشارها و تهدیدها بعضیا دست بر می‌دارن، یا تو همین فتنه ها یه حرفایی زدن که کلمه کفر بوده که پیغمبر به آدرس اونا رو میده، از غیر خدا ترسیدن، اولیا شیطان شدن دیگه، اینا با این مسائل اولیا شیطان شدن، اینا عملا دارن به کفر نزدیک میشن. میتونه ربطش چند جهت داشته باشه، میتونه مستقل باشه. بفرم مطلبی نداریم؟ بفرمون، آیه رو بخون.
إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم.
به یقین اون کسانی که اشتروا الكفر بالإيمان، معامله کردن کفر با ایمان، لن يضروا الله شيئا، نا هرگز به خدا ضرری نمی رسونند، و لهم عذاب علیم، برای اونها عذاب دردناکی هست.
اشتروا الکفر، خریدار شدن کفر رو به بهای ایمان، ایمان دادن کفر خریدن، یعنی ارتداد، یعنی کفر اولی نیست، کفر ثانوی است، کفر مستضعف نیست، کفر با معرفت، ایمانو دیده شنیده کفر رو انتخاب کرده. لن یضر الله شیئا، اینها هیچ، هرگز، هیچ چیز. اون قبلی هم گفت هرگز، دو تا تاکید، هرگز به هیچ وجه هیچ ضرری نمیزنن. یعنی خیال نکنید کار مشکل میشه، کار سخت میشه، اینا حساب کتابای شماست، بلکه مسیر خالص میشه. لن یضر الله، لن یضر الله شیئا، هیچ ضرری، هرگز، حملن، ابدا، اصلا نمیتونن ضرری برسونن. و لهم عذاب علیم، یه عذاب ده، عذاب عظیم همون جهنمه، عذاب علیم هم میتونه اسم دیگه جهنم باشه، توصیف جهنم به دو صفت، یا اینکه نه، عذاب عظیم یا عذاب علیم، عذاب ویژه مرتدین باشه که در جهنم باز عذاب ابدی هست، تو بعضی ها عظیمه، تو بعضی ها علیمه، میتونه عذاب ویژه مرتدین باشه، یعنی عذاب ویژه‌ای که داره خدا داره وعده میده. چیزای دیگه هم هست که چون گفتم باید دو سه صفحه بخونیم رد میشه. امروز یک شنبه است ها، دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه باقی مونه، درسته؟ چهارشنبه هم که گفتن یک کاری کنید که نمونه، درسته دیگه؟ یعنی اگه دو صفحه بخونیم تا سه شنبه تموم میشه، درسته؟ خب حالا ببینیم دو صفحه رو میخونیم شما. الان گازشو میگیریم همین امروز تموم میکنیم. بفرم.
ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين.
ولا يحسبن الذين كفروا وكافرون انچنین نپندارن و اینطوری محاسبه نکنن، انما نملی لهم، این که به اونها مهلت میدیم، خیرون لانفسهم، به نفعشون هستش. انما نملی لهم، ما به اونها مهلت میدیم، لیزاد و اسما، برای اینکه بر گناهان خودشون زیاده کنن. ولهم عذابون، عذابون مهین، برای اونها یک عذاب خفتدار و خارکننده وجود داره.
ولا یحسبن، نه حساب اون زن و گمانهای باطل باست، هرگز گمان نکنه، یعنی ابدا اینجوری نیست، هیچ وقت اینجوری نیست، هیچگاه اینجوری نیست.
چیه؟
خب دقت بفرمایید. پس هیچگاه به هیچ وجه ابدا این گونه نیست که خداوند از کسی غافل باشه، یا اینکه با کافر، در کافر دو تا مت است، کفار ابدا گمان نکنن که اگر ما املاء کردیم، مهلت دادیم، این براشون ذره ای لا یحسبن الذین که انما نملی لهم خیرا، هیچگاه به هیچ وجه گمان نکنن که خیری در املاء الهی است. سنت املاء مهلته. نکنید خداوند به مؤمن فرصت میده، ببخشید، به مسلمان فرصت میده، به کافر مهلت میده، املاء مهلت میده، امهال میکنه، به مؤمن توفیق میده. اگر توفیق نشود این عمره همه بدبختیه. حالا یا فرصتی است که میگن خب تو فرصت داشتی چه کردی، یا امهال و املاء، سنت املاء سنت الهی است برای اینکه فرد خطاهای بیشتری انجام بده. امروز هست تو مراکز دنیا هستش، تو جنگای سیاسی هم هست، طرف میذارن خوب مرتکب خطاها بشه، میذارن خوب خطا بکنه، لغزش ها رو مرتکب بشه، کارا رو انجام بده، بعد سر به زنگان میگیرنش. این دو ماه سه ماهی که آزادش گذاشتن اصلا اینجوریه، میاد دادگاه، جرمش قطعیه، باید بگیرنش، محاکمش کنن، از مراکز امنیتی یه برگه میاد و پرونده که بابا ولش کنی. چرا؟ چون این سرپولایی داره، باید بره با اونا ارتباط بگیره. این ولش نکردن که، این تو رصده، رهاش کردن تا اسناد بیشتری ازش درارن. فرصت نیست، اینا امهاله. میگه گمان نکنن، نکن خدا فریاد میزنه که عمری که به کافر داده میشه املاءه، اون سنت املاءه و اصلا به خیرشون نیست. اگه ابدا گمان نکنن بخشیده شدن یا ما دوستشون داشتیم. پس خدا از کافر نه غافل است، نه غفلت دارد، نه ذره‌ای غافل است، نه ذره‌ای مهربانی داره، نه ذره‌ای دلسوزی داره. چه خبره بیرون قرار رفت آمده چیه؟ نه میکروفون میبرن جمعیت میان، چه خبره؟ کجا میگه؟ میگم چیه بالا خبریه؟ ها؟ خب میگفتیم ما کلاس نداریم. ها؟ چند نفر کیا؟ 19 یا؟ خب توکل به خدا. آها دیروزم باز همینجوری افطار داشتن، باز نبودن، یه گروه دیگه حالا تو حوزه اینجوری. بفرمایید دیروزم پرسیدم، باز یه بار دیگه هم پرسید. ها بگین. ها حالا مهم نیست، مهم گروهش مهم نیست، مهم اینه که تلاقی برنامه ها رو باید محاسبه بکنن. اینجوری همین میشه که کلن این یه بحثی یادمه تو توسعه اول مسجد صحبت کردم، گفتم که اگر استانها و شهرها سهم خودشون رو در اداره و مشارکت در حکومت مرکزی نپردازن، خود این قوی شدن ها نابود شدن دولت مرکزی، نابود شدن اتحاد جماهیر شوروی، تا مو که این اتحاد پایه داشت، مبنا داشت، سهم خودشون رو در اقتصاد، در امنیت، در تبعیت میپرداختن میشن ابر قدرت. اگه نه خود این قدرت های جزئی حکومت مرکزی رو از پا در خواهد آورد. خیلی وقتا برخوردهای ما مربوط به این یک کلمه است. یکی کار بدی کرده میگه آقا من دارم زحمت میکشم، این دست داره میگه من دارم کار میکنم، من دارم قوی میشم. میگن تو قوی داری میشی ولی ارتباط نداری، استقلال داری. این دست مستقل موقعی که من نمیخوام بیاد بالا میاد بالا، موقعی که میخوام بره پایین نمیره پایین، این دست ما نیست دیگه. که یه دست سرطانی مثل یه قده سرطانی، یعنی یه توده‌ای که هماهنگ با طبیعت کار، با طبیعت بدن کار نمیکنه، خودش مستقل داره رشد میکنه، بزرگ هم میشه. بگه ببین نگاه تو چقدر من گنده شدم. این رشد سرطانی سینه هست، یعنی رشد ناهماهنگ، رشد خارج از محدوده، فعل خارج از محدوده. خیلی وقتا میگیم همینه تو تمام واحد، تو هر گروهی هم همینه، تو هر گروهی هم همینه. اگر بچه ها اینو متوجه نشن، بدونید اینا خود خود، یعنی خود خود مجموع میتونه خودش نابود کنه، یعنی همین میتونه خودش نابود کنه. میگیم همینه، رضا میگفتیم مربی ها باید هماهنگی ترین، یعنی اصلی ترین بعدشون سلامت بله، عقل بده، عمل و اجرای قوی بله، ارتباط و تعامل اصلی ترین آخریه. چون این آخری اگه درست شد ضعف ها رو میشه با ارتباط درست کنه، ولی اگه تعامل ضعیف شد نقطه قوتاش میشه نقطه ضعف. بهترین مربی هماهنگ ترین مربی، بهترین مربی. یا مسئول فقط در بحث گروه ها نیست، در بحث واحد ها هم همینه. ما بعضی وقتا گروه داریم، مربی داریم، بعضی وقتا واحد داریم، مثل مدرسه، مثل دبستان، مثل هر جایی که واحد تأسیس کردیم. مسئول واحد، بهتری مسئول واحد که اول سالم باشه، بله سلامت لازم، سلامت در حد حیطه تصدیگریش، در حد حیطه تصدیگریش. دو روشنه؟ دو بعد میشه عقل و درایت و فهم، باز در حیطه. سه قدرت اجرا و عملیات در حیطه، تعامل در حیطه، به حد فضای تصدیگریش باید این سه چهارمی رو داشت. متاسفانه این چهارمی کلن تو مملکت ما، نه فقط تهران و مسجد صفا، تو مملکت ما ضعیف. متاسفانه من به عنوان درد دل دارم میگم، جای زیادی ما رفتیم دور میزای متعددی نشستیم، آدمای سالم کمن ولی هستن. اینو مکرر گفتم، آدمای سالم در حد تصدیگریشون که عاقل هم باشن بفهمن چکار دارن میکنن کمن ولی هستن. آدمای سالم و عاقلی که میدانی هم هستن کار میکنن خیلی کمن ولی هستن. اما آدمای سالم عاقل مرد میدانی که با دیگران کار کنن، دیگری هم بفهمه، حرف دیگری هم بفهمه، بر اونم سهم قائل باشه، خیلی 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 کمن. و هیچ وقت یک مجموعه تبدیل به یک قدرت پایدار، تمدن، ماندگاری نمیرسه مگر اینکه این بُعد چهارم توش تقویت بشه. یعنی شما تو سلامت نصف او باش، تو عقل کاری نصف او باش، تو نیروی میدانی نصف او باش. تعاملم به معنای فقط گذشت نیست، تا جاذبه و دافع، هم بگو هم بگیر. کسی که فقط گوش میده فایده نداره، حرف باید داشته باشه. یه مربی مسئول واحد خوب، مربی و مسئول واحدیست که هم خوب حرف بزنه هم خوب گوش بده، هم بده هم بگیره، هم بشنوه هم کاری کنه صداش شنیده بشه. این هنره. اگر این به حد قابل قبول رسید، اگر باقی هم خیلی پایین باشین ماندگاری رقم میخوره، مرور زمان اینا کنار هم جمع میشن، استعدادها رو جمع میکنن. این اتحاد که انقدر گفته شده، با هم بودن، به هزینه با هم بودن و پرداختن، این همون مسئله است. زندگی رو جوری بچینی که برادری توش گم نشه، برنامه زندگی و ساعت زندگی تو یه جوری بچینی که توش دوستی و اخوت متلاشی نشه. ما الان داریم آدمایی که کار میکنن، درس میکنن، مطالعه میکنن، قرآن میخونن. وسط سخنرانی و کلاس و منبر دیدید بعضیا قرآن میخونن. من خیلی با این مسئله مشکل دارم، از اولم مشکل داشتم. حالا یکی مثلا من دارم سخنرانی میکنم، کسی بزرگتر از من اومده پا منبر من، مثلا یه عالم استادم اومده، همینقدر که اومده خوبه، آروم قرآن میخونه، التفات هم داره، باشه، با این قابل قبوله. نگم کار خود، یعنی یه روز یه دقیقه هم که میاد اینجا داره کار خودش میکنه. دیدید بعد تو گوشی هم حالا قرآن باز خوبه. ماه رمضان بحث قرآنه، ماه رمضان نورت میشه بعدش گوشیه، ارتباط ندارم. یه دل نمیدن به برنامه، فقط بچه ها رو واحدشون رو میارن بارنداز میکنن اینجا و بعدم این هزینه ی ارتباط و تعامل رو نمیدن. بعدم توقع دارن یه ارتباط ماندگار بین بچه هاشون و نیروهای اصلی مجموعه رقم بخوره. هیچ وقت چنین اتفاقی نمیفته، بچه نابود میشه، گروه اصلا اون انسجام لازم پیدا نمیکنه. الان برای یه روز نمیگم، ولی این یه روزا مشت نمونه خرواره، همیشه هم بوده. اینو من تو توسعه اول یادمه، سال اولین توسعه‌ای که رقم ما یه گروه یه گروه میگرفتیم دیگه. از زمان صفا هفت ما شروع کردیم هر سال گروه گرفتن. این فریادهای ما اون موقع بلند شد که بابا کار خیلی سخت میشه. بودن یعنی چی؟ ما همه اینا رو باید رسون وای نمیستن ما بیستوش ما الان مثل تا میایم با یه گروه آشنا بشیم میگن سه گروه دیگه اومد. تا میایم جلسات آقا نفس رو اینجا گفتیم، عقل اونجا گفتیم، نفس عقلانی یا عقل نفسانی خرقاتی میشه دیگه، اصلا میان سه گروه دیگه اومد. این هزینه رو باید تعامل در اصل اول خود بزرگان، بنده حقیر از همه کوچیک، باید حسن تعامل رو داشته باشه. و الا این زحمت ها اون خروجی که باید بده نمیده، نمیده. من حالا میگم الان بحث قرآنم گفتم، مثلا بیشترم به علی آقا گیر میدم واسه ایشون قرآن میخونه، اصلا بیشتر من ناراحت میشم. میدونید چرا؟ چون میدونم اون یه روب سر و کله زدنش، خدا شاهد اگر حرمت قرآن نبود بهش میگفتم که حالا حرمت قرآن مانه میشه بعضی حرفا رو بزن. یعنی ماه رمضان تمام بشه میخوام یه جمله‌ای بهش بگم، میگم مثل خوارج قرآن سر نیزه کردی که من نتونم حرف بزنم. میخوام بهش اینو بگم، اینقدر اون تعامل برای من ارزشمنده. خروجی شدیدم یعنی پیش خواستم بگم که بابا جان من میدم پول میدم جاد قرآن بخونن، وقت بذار برای اینا نفس بزن. این روابط ذهنیت هایی که ایجاد میشه، بعضی هیچ چیش نیست، یعنی فقط یه مدت این دو گروه، این دو نفر، این دو جمع با هم در مورد مسئله حرف نزنن، مثلا حرفی نزدن، به مرور زمان میشه مسئله، میشه کینه، میشه حساسیت، میشه فاصله، میشه تقابل، میشه هزار یک مسئله. ببخشید اون اینم شقشقتون هدرت از زبونمون در اومد. داریم میگیم کسانی که تو رأس کارها قرار میدین، تو شورا میگم اینجور آدم باشن، اگه نه نذارید عطاشون رو به لقاشون ببخشید، بهترین واحد رو تأسیس کنه، ولی منفصل منقطع جدا. این یک توده سرطان نیست، فقط گوشت تنو میخوره، نیروهاتو مصرف میکنه، هیچ کاری هم برای مجموع نخواهد کرد. من امضا میدم انشالله میبینیم و انشالله خدا خودش جبران کنه. میبینید این میشه، یه دور دو دور تجربه ما نیست، همین میشه بهترین آدم. یه ساختار جدا، یه مجموعه منفصل، یه گروه ناهماهنگ درست میکنه که تو همه کارا ریب. بعدم خدا نکنه یه خیره سری و خود رأیی تو فرد تصدیگر و نیروها ایجاد شده باشه، آی شروع میکنن روزه مظلومیت خوندن، ما دیده نشدیم، ما زحمت کشیدیم، حرفای نصف درست نصف غلط، خوب دقت کنید نصف درست ها، زحمت کشیدید، بر منکرش لعنت، اما دیده نشد، نه این محل بحثه. ناسپاسی شد، این خیلی محل بحثه. ناسپاسی نشد، گفتیم این هم باید باشه، ما نگفتیم این نباشه. متاسفانه این داستانیست که همیشه بوده و هماهنگ کردن صفها بعض وقتا مستلزم عقب کشیدن بعضی هست. بعد بگی جلو نرو، بیا عقب. بله اونم میشه شعار بده، نگاه نقطه‌ای ایجاد بکنه برای یک آدمای ضعیف و نظر که نگاه کلان ندارن، نمیذارم ما کار کنیم. شاید هم تو بعضی مقاطع توی نقطه‌ای کاملا هم درست بگن، ولی در کل داستان دیگه. حالا چون خصوصی بودیم میخورده درد دل کردیم، تو ذهنتون داشته باشید. تطبیقات به حساب خودتون. خیلی مسئله مهم، خیلی مهم. بقاء جمع به این آدمایی که با هم گفتمان میکنن و ترک برداشتن جمع به آدمایی هن که چارشاخ، ما میگفتیم چارشاخ نیست، از چهار طرف به همه جمع وصل نیستن، به پایین وصلن، به بالا وصل نیستن. بعضی مربیای خوبی هن اما متربیای خوبی نبودن. یه طرف وصل، یه طرف قطع. بعضی متربیای خوبی هن اما مربی خوبی نیستن. اینم باز دهده بود، هم باید پسر خوبی باشه هم پدر خوبی که فامیل شکل بگیره. باشن چی میگم؟ هم برادر خوبی باشه، ارتباط بغلی میانی، به ارتباط خوبم یه لبخند خوبی چطوری خوبم و پراکن. این که هنر نیست، این همه دارن. دیدید الان امروز تو فامیلا هر چی نگاه بکنید، عصر امروز در جامعه بشری ما، حسن تعامل به معنای مرتب حرف زدن و منظم حرف زدن و اما ارتباط، کار برا هم کردن، با هم بودن، زمان حضور کم کوتاه‌ترین مهمانی هاست. یعنی اگه بودجه بندی کنی ساعت مهمانی نسبت به قدیم میرفتن عمه خونه خاله، خاله خونه عمه، میرفتن دو روز میموندن، بعد بساط میکردن میرفتن خونه یکی، باز بعد با هم بساط میکردن میومدن خونه یکی. اون یکی جلو میرفت آماده میکرد، میگو من میرم بعد از ظهر بیاین، این میرفت مهمونی، ما میرفتیم جلو مهمونی، به درد هم میخوردن، با هم زندگی میکردن، با هم معاشرت میکردن. الان ماشاءالله کارت پستال خیلی خوب، سلام علیکم، لفاظی اینقدر قشنگ مثل آیات قرآن احوال‌پرسی میکنه، خیلی قشنگ، اما هیچی توش نیست. دارم میگم اون کسی که منظورمون حسن تعامله این نیست، سلام علیکم، خوبی، سلام، چطوری، فلانی، یه لپم بگیره بره، این که نشد کار. بعد میگه من حسن تعاملم دارم، با کسی مشکلی ندارم، با همه خوبم. ارتباط واقعی یعنی مشارکت در کارها، حضور مستمر، هماهنگ کار کردن، کارها رو در معرض دید قرار دادن، با نظر دیگران کار کردن، روشن، در کار دیگران مشارکت کردن، اینا یعنی هم اینا این تعامل که اوج حضور و فعالیتشون باید شیرین ترین و قوی ترین برنامهاشون برنامه عمومی باشه. اون روز من گفتم اگر دیدید برنامه های عمومی از برنامه های اختصاصی گروه ها توسط مربی ها کمتر دنبال شد، بدونید اون اتفاقی که نباید بیفته افتاده، اون اتفاقی که نباید بیفته افتاده. رد شیم تا ببینیم خدا چی میخواد انشاءالله. بفهم.
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلهم أجر عظيم.
قبلی رو من یه جمله بگم تا معنا میکنید. پس سنت املا چی شد؟ خیال نکنن خیره، یک انما نمری فقط اینه، به یزداد و اثما، تا جرم بیشتر بشه، خطا بیشتر بشه. خیلی کارا رو میخواستن بکنن نکردن. مثل آدمی که داره حرف میزنه چرت و پرت گفته ولی نمیگه، میگه بذار بگه، بذار بگه، بذار همه حرفشو بزنه، یعنی بذار همه غلطاشو بریزه بیرون. سنت املا برای کفار اصلا به خیر کفار نیست، فقط برای اضافه شدن عذاب. و لهم عذاب مهین، عذابی خار کننده به خاطر سنت املا. پس سرعتشون در کفر عذاب عظیم، معامله ایمان کفر عذاب علیم، املا عذاب مهین، این ازدیاد اسمشون عذاب خار کننده به دنبال خواهد داشت. مطالب دیگه داره که من رد میشم.
ما کان الله لیذر المؤمنین، خدا بر اون نیست، یعنی در صدد این نیست که یذر یعنی رها کند مؤمنین را، علی ما انتم علیه، در این حالتی که الان هستید که مؤمنین و منافقین با هم کنار هم هستن. حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا اینکه پلید رو خبیث رو از طیب جدا کنه. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، دوم اینکه خدا بر این نیست که بخواد شما رو بر غیب آگاه کنه، چون بعضی از اینا درخواستشون این بود که بخوان منافقین رو همینجوری مثلا بشناسن بدون اینکه بخواد این اطلاعات پیش بیاد. ولکن الله یجتبی من رسوله، ولی خدا از فرستاده‌های خودش هر کسی رو که بخواد من یشا انتخاب میکنه. فآمنوا بالله و رسوله، به خدا و رسولانش ایمان بیارید. و ان تؤمنوا و تتقوا، اگر ایمان بیارید و تقوا پیشه کنید، فلکم اجر عظیم، پاداش بزرگی خواهید داشت.
این مطالب ما رو اصلا نداریم.
یعنی که تو دفتر تبلیغ بس بعد این هیچی نمیگید، مال همینه، هیچی نداری اینا رو پیاده نکردن اینا رو. الان تو هیچ کدومش تو هیچ آیه ای نیست. الان خودتون دارین؟
نه ما هم تفاصیل
میگیم. آره گفتم ما چرا هیچی نمیگیم. خب دیگه از 180 به بعد رو پیاده نکردن، از هر چیز قبل رو وارد نکردن، 120 به قبل رو نخوندن که بگن. خب اینم تقسیم بندی خوبی شد، مطلب خوبی. بفهم
نکته بعدی هم.
خب خیلی نکته خیلی ساده ای بود، اگه جلو چشمتون باشه خیلی سریع میگید، اگر جلو چشمتون باشه. ما کان الله، سنت الهی نیست، خدا این گونه نیست. اون اسم جامع مستجمع که عدل و حکیم و همه چی با همه، اینجور نیست. لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، تا مؤمنین رو بر آن چه که هستن همینجوری ول کنه. اینجور نیست که مؤمنین رو خدا به حال خودشون وا بگذارد، اینجور نیست. خداوند امتحانهای زیادی پیش میاره، از فقر و غنا، از قدرت و ثروت و شهرت، از مظلومیت و مقهوریت و لگدکوب شدن، از توهم، از ترس، از استراب. ما کان الله، خدا چون میخواد جزای کامل بده، درجات روشن بشه، حتی یمید الخبیث و من الطیب، خدا طیب و خبیث رو نمیتونه کنار هم بذاره، باید اینا رو از هم جدا کن. چرا؟ چون جزای خبیث با جزای طیب یکسان نیست. جزای خبیث با جزای طیب یکسان نیست. ما باید مدادش کنیم. نه شما داشته باشید کافی می حالا ببر مخاطب برید اونو دارید باشه. حتی یمیر الخبیث من الطیب، تا اینکه خدا پاک و ناپاک رو از هم جدا بکنه. این سنت الهی است. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خداوند شما رو بر غیب آگاه نخواهد کرد. لیطلعکم علی الغیب، اینجا چه ربطی داره؟ باید ببینیم چی میگید. چه ربطی داره به تمیز یمیز و الخبیث من الطیب؟ خدا رها نمیکنه مگر اینکه آشکار کنه. خدا شما رو بر غیب آگاه نمیکنه.
این یه دشون نمیخواستن که خدا همینجوری بهشون بفهمونه که منافقین کیان بدون این اطلاعات و امتحانات و
سند روایی داره
توی شأن نزول هست. بعدش هم به نظرم باز بحث رو تکمیل میکنه آیه میفرماید ولکن الله یشتری من رسوله من یشا، یعنی اگه دنبال غیب و علم غیر عادی هستید اون دست پیغمبره، اگر اتصالتون با پیغمبر درست بشه اون مقداری که صلاح خلاف روال عادی نباشه اون به شما میرسه، شما باید تو همین امتحانات و اطلاعات عادی خودتون نشون بدید و افراد رو بشنوید.
خب بگین، اگه باز میخوای مطلب بگید بگید.
علامه هم همینو میفرماین که ممکنه که کسی توهم بکنه که راه دیگه ای هم برای جداسازی خبیث از طیب وجود داره و اون هم بحث علم غیب هستش و اینکه خدا مشخص بکنه بدون اینکه ابتلا امتحان بکنه مشخص بکنه که چه کسانی خبیثن چه کسانی طیبن چه کسانی مؤمنن کیا منافقن. ولی علامه میفرماید که علم غیب چیزی نیست که خدای تعالی همه مؤمنین رو بران آگاه سازد. و
ما میگیم ترجمه کنیم بعد احتمالات و وجوه رو بگیم ببینیم چی میشه. پس خدا مؤمنین رو اینجور رها نخواهد کرد مگر اینکه خوب و بد و آشکار کنه. و ما کان الله، خدا باز یه کار دیگه نمی کنه، شما رو مطلع ولی علم غیب نمی کنه. این جمله دوم، جمله سوم یا جمله دوم، ولیکن الله یجتبی من رسله من یشا، ولیکن از میان برگنان، ولیکن خدا بر میگزیند از رسولش هر کس را بخواهد. چه ربطی داره به قبل بمونه؟ فآمنو فای ترتب، چون خدا اینجوریه، دوتا جور سه تا جوری که هست، ایمان بیارید به خدا و رسول، یک دو عمل، فان تؤمنوا وتتقوا، بدونید اگر ایمان آوردید تقوا و پرهیزکاری در عمل امراتی فلکم اجرون عظیم. این آیه مستقل. اما احتمالاتی که داره میگه تا حالا چی بود؟ گفت آقا داریم به اینا مهلت میدیم. خب بعضی مهلته، بعضی فرصته، بعضیش بلا، از کجا بفهمیم؟ میگه خدا همین جوریه دیگه، مهلت میده تا بدی ها رو آشکار کنن، فرصت میده تا نیکوری ها رو آشکار کنن. پس خدا به همه زمان میده، اما برای بعضی خیر، برای بعضی شرده. این چی میشه؟ میفهمید همینه که خدا این گونه است، هم بندگانش رو رها نمیکنه مگر یه خوب بد آشکار کنه. خب از اون طرف این یه، پس خدا حتما خوب بد، چرا باید خوب بد آشکار کنه؟ چون خدا عادله و میخواد جزا بده، جزا هم باید به اندازه استحقاق باشه، پس باید خوب و بد آشکار باشه. چرا خدا شما رو به غیب علم غیب مطلع نمی کنه؟ چون علم غیب اگه آورده بشه تکلیف یه خورده بساطش جمع میشه، بساطش جمع میشه، ایمان خیلی راه بسته میشه. دو، ظرفیت ندارید. سه، به یه جهاتی شما ظرفیت علم غیب ندارید، نمیتونید بهش عمل نکنید، نظام عالم به هم میریزه، مسائلی به وجود میاد، روال عادی عالم به هم میخوره. الان دیدی مثلا شوخی میکردن میگفتن از همه جهت ها، فقط بعضی ها امروز چیزایی که خودشون حس کردن رو میفهمن. شما یه جشن تولد میگیری چرا مخفیش میکنین؟ میگن سپیرازی باشه، سپراز باشه. از قصد غلط میگم، من دوست ندارم کلمات درست تلفظ کنم و میخوان ناگهانی باشه. به خاطر ناگهانی بودن و اون غیر مترقبه بودن یک اثر خوبی داره. به جهات مختلف علم غیب رو نباید داشته باشید شما. خدا علم غیب شما نخواهد داد، یا اینکه اصلا علم غیب مخصوص خداست به احدی داده نخواهد شد. ولیکن یه بله، رسولای برگزیده هستن که اونایی که من یشا، از میان من رسول، رسولان برگزیده ای هستن که به مقام مشیت میرسن، محرم اسرار میشن. محرم اسرار هم کی میشه؟ کسی که دیگه اراده نداره. چرا؟ چرا استثنا خورد خدا که هیچ کس اونم باید مطلع از غیب بکنه؟ چرا از میان رسولان، رسولان مجتبی و رسول مصطفی و رسول مرتضی، اینجا گفته یجتبی الا من ارتضی من رسول، جای دیگه مرسی رسول مرضی گفته، رسولی که مورد رضایت خدا قرار بگیره، اینجا فرموده رسولی که برگزیده بشه. چرا اینا میتونن مطلع بر غیب بشن؟ چون هیچ کدوم از این اشکالات توشون به وجود نمیاد. چرا؟ چون اراده جز اراده خدا ندارن، رسیدن به مقام عصمت و اطاعت الهی، لذا چیزی خلاف اون رو اراده نمی کنن. هم ظرفیت دارن، هم چیزی به هم نمی ریزه، هم اراده ای ندارن، هم دایره تکلیف خارج نمی شن. عبادت کرد طوری که اعتراض کردن، تو که می دونی بهشتی هستی، خب چرا اینقدر عبادت می کنی؟ ما الان بهم میگم بهشتیم، خودمون جهنمی می کنیم.
همین الان کسی شیطان یکی از کارهایی که میکنه اینه دیگه، میگه تو بهشتی هستی، همگه تو باور کردی حرف شیطان رو به صورت احتمالی جهنمی میشه، ظرفیت نداری. اما اونا ظرفیت دارن، فانی هن، خلاف اراده خدا هم عمل نمی کنن. لذا وقتی به این علم رسیدن غیر اونو اراده نمی کنن. ما اگه بدونیم فردا میمیریم عمل می کشیم تا زنده بمونیم. اونا اینجور نیستن، تسلیم مقام امرن. پس اینها ولکن، پس عملا هم اینها رو طالع بر غیب نکرد، تابع بر غیب کرد. لیطلعکم علی الغیب نشد. اینا رسولات برگزیده ای هستن که تابع علم غیبن، نه طالع، عامل به علم غیب نیستن، بلکه عالمن به علم غیب. به معنای چی؟ به معنای تبعیت، تابعن، تابع علم غیبن. علمیست که بهش عمل نمیشه، علمیست که خلافش نه اراده نمی، چون به مشیت الهی آگاهن دیگه، به اون مقامی رسیدن صلاح بودن امور رو در جای خودش میبینن، لذا همونو اراده میکنن، همونو میخوان. لذا اون سم و زهر رو هم مینوشن، چون اراده خداست. روشنه؟ تصورش خود برای اون مشکله. من یشا، خب هر کسی رو که بخواد، اونجایی که بخواد آگاه میکنه، اونجایی که، خب ربطش فآمنو، پس ایمان بیارید به خدا و رسول. پس ایمان به خدا و رسول راه غیبه، راه سعادته. و بدونید اگر ایمان داشته باشید به خدا و رسول و تقوا پیشه کنید، به اجر عظیمی که مد نظرتون خواهید رسید. ربطش هم همینجوری که گفتن چند احتمال هست که حالا که خدا مهلت دادنش معلوم نیست، شاید لیزداد و اسماس فقط مایه بدبختیشونه، اینجوریه خدا مایه بدبختیشونه این علم، این فرصتی که داره میده. پس خدا سنتی داره به نام سنت املا تا خبیث و طیب معلوم بشه. خب ممکنه بعضی بگن با علم غیب خدا میتونه بفهم، یا اینکه میخوان بدونن، میخوان خودشون بدونن. خب کی میشه بدونید؟ رو به شما نخواهن گفت، بعضی از رسولان میدونن. آقا میشه زودتر به ما بگی که اینایی که خبیثن طیبن کیان؟ نه اینکه این میگه راهش اینه، راهش علم غیب، رسولان میدونن. فآمنوا بالله و رسوله، ایمان به خدا و رسول، شاید معناش این باشه یه راهی برای رسیدن حقایق غیبی است. و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم. پس یکی از راههای رسیدن به اون حقایق قبل از وقوع، ایمان به خدا و رسول به طور مطلقه. میفهمید چی دارم میگم؟ یه نکته خیلی دقیقی داره. فآمنوا بالله و رسوله، ایمان به خدا و رسول به معنای اون پیوستگی، حقایقی رو برای شما مکشوف خواهد کرد، یعنی بهره ای از حقایق غیبی خواهید برد، بهتون خواهند گفت که کی چی میشه. مثال مثلا اون داستان هایی که نقل میکنن اصحاب سر، یعنی ظاهرا این آمنو به الله و رسول اینجا یعنی ایمان اصحاب سر، خواص مد نظر، که اینا بهشون گفته میشد که فلانی میاد، فلانی میره، فلانی تو راه میمونه، فلانی از راه میره بیرون. شنه؟ پناه بر خدا. بعدی رو بخون.
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو خير والهو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
ولا يحسبن الذين يبخلون، این کسانی که پیوسته بخل می‌ورزن اینطوری گمان نکنند. یبخلون بما آتاهم الله من فضله، اونهایی که در بخشیدن اون چیزی که خدا به اونها عطا کرده از فضلش پیوسته بخل می‌ورزن. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، این کاری که میکنن، این بخلی که میورزن برای اونها خیر هست. بل هو شر لهم، بلکه این بخل ورزیدنشون براشون شر هست. سیطوقون ما بخلوا، اون چنان چیزی که بخل ورزیدن طوق گردنشون میشه یوم القیامه، روز قیامت قبال گردنشون میشه. ولله میراث السماوات والارض، و برای خداست میراث آسمان ها و زمین،
والله به ما تعملون خبیر و خدا به آنچه انجام میدید آگاه است.
ادامه سنت املا ولا یحسبن الذین گمان نکنند هرگز، دقت کنید تأکید به هیچ و گمان نکنند که اون بخلی که می‌ورزند اون املا، این بخلی که می‌ورزند خیال نکنند به ما آتاهم الله من فضله، یعنی اون چیزی که خدا بهشون داده از باب فضلم داده تو خرج کردن او بخل می‌ورزند، ثروتی که خدا بهشون داده برای خدا خرج نمی‌کنند، بخیلند. خوب و خیرون، خیال نکنن پول جمع کردن، خیال نکنن ثروت اندوزی کردن، خیال نکنن ندادن اونا دادن، اینا بردن اونا باختن. بل هو شر لهم، بلکه این شری برای اونها خواهد بود. شر لهم، بل هو شر لهم، این فقط شر، یعنی هیچ خیری توش نیست. گمان نکنن، نگاه کنید عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لكم، همینه. یکی از جاهایی که خیال میکنه خوبه ولی که شر، اینه. بخل می‌ورزه چیزی که خدا داده. سیطوقون، اینا به گردن ها، به گردن بست توق میشه، دور گردنشون بسته میشه. ما بخلو، این هزینه کردن ها، این کوتاهی کردن ها، این ترک مسئولیت ها، این مسائل فردا توق گردنشون میگیره، سنگینی مسئولیتش به روی دوششونه، یا متهم خواهند شد، جرمش به گردنشون میمونه. اینا که نمیمونه، یا من ولله میراثم از این برم اموال که از دستشون خارج خواهد شد. بالاخره اینا رو به ارث میذارن. به ارث کی میذارن؟ وارث آخر خداست. پس خدا داره دست دست میکنه، آخرم مال خداست، یا به حکومت امام زمان عجل الله میرسه، یا اصلا بعد از اونم فقط میمونه ما. یه مالی خدا دستت داد فقط میخواستیم، خیال که اینا رو جمع کردی به نفعت شد، شر شد. چرا؟ وزرش به گردنت مون، مالم از دست رفت. سیطوقون یعنی این مسئولیت و این ترک گناه سنگینی است که رو دوششون میشه، رو گردنشون میفته، پول استراتو نمیتونن رد کنن، جرمش گردنشون میمونه، مسائلی براشون درست میکنه، این بخلی که ورزیدن. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، این روز قیامت یعنی روز حساب، روز کتاب، جز بیچارگی براشون چیزی نداره. ولله از اون ولم میراث سماوات و الارض، یا اینکه بگید اینا به ارث خدا میرسه، یا اینکه نه خدا همه هستید از ملک خدا خارج نشه. همین الانم که تو بخل ورزید دست خودت نگه داشتی، باز مال خداست، اینا همه جیبای خداست، تو چیزی فقط تو خودتو نشون دادی، فقط خودتو بدبخت کردی. بل این تفسیر بل هو شرون، چرا فقط شره؟ چون قیامت که بدبخت شد، الانم که بخل چیزی که هم به خدا نرسید، خدا همه چی مال او بود، آخرم که دستش میره. والله بما تعملون خبیر، خدا به آن چی که میکنید از پیش آگاه بود، یا اینا میدونست میدونه چی میکنید، یا اینکه اینجاست که خدا معلوم میکنه که شما چی کارید. باز مطلب داره، من دیگه مطلبی نکم. بفرمایید چیزی دارین بگین.
یکی از حقوق واجب هست وقتی که گفته میشه ولی عذاب داده شده، این انفاق، انفاق واجب هست، و چون مطلق گفته شده به ما آتاهم الله، هر چیزی که خدا به انسان داده جز این حدیث میتونه باشه، حتی در مورد علمی که به انسان داده شده که اونو اگر کتفان بکنه اون علمو در راه خدا نشر نده، هم میتونه این آیه شاملش بشه.
نشر نده، بفرم بفرم.
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.
لقد سمع الله قول الذين قالوا، قطعا خدا سخن یهودیانی که شأن نزولش هم میشنینه که خدا وقتی اونها رو دعوت میکنه به اسلام و انفاق، اونها یه همچین چیزی رو میگن یهودی ها. قطعا الله قول الذین قالو، قطعا خدا شنید قول اون کسانی که گفتن ان الله فقیران، که خدا فقیر است و نحن اغنیا، و ما توانگریم و دارا. سنکتب و ما قالو، نوشته شد اون چیزی که گفتن. فقط لهم الانبیاء به غیر حق، اون که انبیاء الهی هم به غیر حق کشتن، این هم نوشته شد. و نقول، و به اونها گفته شد ذوق و عذاب الحریق، که بچشید اون عذاب سوزان رو.
و الله به ما تعملون خبیر، خدا به آنچه که میکنن انجام میدن آگاهه. یعنی این بخلی که میبرزن مشخص میشه، عمده بخل تو یهوده و از این ثروت اندوزی. آیه میگه خدا آگاهه به چی؟ به بخلشون و جلسات بخلشون و جلسات بخیلاتشون. لقد سمع الله، خدا صدای اینا رو شنید، حرف اینا رو شنید. اینا تو جلسات خصوصی چی گفتن؟ قول الذین قالوا، اونایی که گفتن ان الله فقیر، خدا فقیره، یعنی پیغمبر دستش بسته از پول نداره. ید الله مغلوله هم بجه به همین معنا، خدا فقیره و نحن اغنیا، خدا پول نداره ما پول داریم. عجب خدایی، خدای اونا گداست. استغفرالله، ان الله خدای اینها که فقیره ولی ما خدا. ما دین ثروتمند، آیین برتر، برتری جویی، برتری بر اساس معیارهای اقتصادی، حرفای متعدد در میاد. نگاهشون اینه، اینا بخل ورزیدن، خیال کردن ثروتی دارن. سنک تو با ما قالو، ما گفتهاشون رو نوشتیم. کتابت به معنای حکم دیگه، یعنی حکمش هم نوشتیم. یعنی اینا خیال نکنن حرف زدن و رفتن تموم شد و رفت. نه خیر، اینها حساب کتابیست که باید پس بدن. سنک تو با ما قالو، این حرفشون نوشته شد، این حرفشون ثبت شد، از دید خدا مخفی نموند، از دایره علم الهی خارج نشد. سنک تو با ما قالو، دیگه چی رو نوشتیم؟ و قتل همول انبیا، یعنی این گفتشون خیلی وزنش بالاست که کنار چی قرار گرفت؟ قتل انبیا. یعنی این حرف که خدا فقیر ما داریم خیال کردن، این کفرشون از قتل بدتر نباشه کمتر نیست. و قتل همول انبیا به غیر حق، به غیر حق و بارها گفتیم قتل به خودی خودش شاید جرم نباشه، کشتن قاتل عیبی نداره، اما کشتن بیگناه، قتل بیگناه، هیچ گناهی نداشته که. کسی حمله کرده تو خونه تو رو بکشه، تو هم یه وسیله برداشتی زدی، یه بسم الله گفتی و یا علی گفتی، زدی ملاجش رفته اون دنیا، تمام. این قتل به غیر حق نیست، متجاوز بوده، متعدی بوده. بیگناه کشتن، بیجهت کشتن، به غیر حق کشتن، عنوان به غیر حق، یعنی باید حق دم، حق غیر حق، حق دم میگن، دمی گردن، خونی گردنش نبوده که. کسی که خون گردنشه اون میشه حق، قتل حق، قتلی که به حق و شایسته و پایسته است. شما انبیا رو به غیر حق کشتید، اینا رو نوشتیم، اینا رو هم نوشتیم، یعنی اعمال اینا همه داره ثبت میشه. و نقول یه نکته دیگه هم هست، معلوم میشه که اینها همونطوری که جلسات سری حرفاشون مخفی بوده، این کشتن انبیا هم یواشکی و با برنامه‌ریزی مخفیانه انجام میدادن. یعنی خدا هم اینو میدونه، همونو میدونه که شما شریک قتل انبیا هستید. قوم بنی اسرائیل در قرآن مکرر متهم به قتل انبیا، سریعاً متعدد. و نقول و ذوق و عذاب الحریق، به شما خواهیم گفت که این آتش و عذاب سوزان رو بچشید. ذوقو جمعیت، جمعیست، عذاب الحریق، این عذاب سوزان، چشیدن به معنای نهایت لمس و مس، جنه رو میخورن، میچشن با وجودشون، آتشیست که درونو میسوزونه. زوق و بچشید این آزاد، چشیدن درونیه، دیدن و شنیدن بیرونیه، چشیدن درونیه، یک ادراک تام و تمام و عمیق. بچشید عذاب الحریق، این عذاب سوزان رو بچشید. بفرم.
ذلك بما قدمت ایدیکم و ان الله ليس بظلام للعبید.
ذلك این عذاب حریق، بما قدمت ایدیکم، به واسطه چنان چیزی که دستانتون اونها رو پیش فرستادن و خودتون انجام دید. و ان الله به درستی که خدا لیس ظلام للعبید، خدا در حق بندگانش هرگز ستمکار نیست.
این عذاب به ما قدمت ایدیکم، جزای کارهایی است که خودتون فرستادید. خدا عادله. و ان الله لیس بظلام، خدا بسیار ستمگر، للعبید نیست. آیا چند جور ما معنا کردیم، چیزی گفتیم؟ به زلام، بسیار ستمگر، بس یعنی یه خورده هست، میگن نوست داره، مفهوم نیست. چند جور ما جواب دادیم؟ چیزی دارید بگید؟ هیچی یادتون نیست.
بگید چیزی نگفتم، پیاده نکردم. باور کنی اینا، من نمیدونم، بعضیشون پیاده ها رو نگاه میکنم میبینم اصلا انگاری که هیچی ما نگفتیم. اینجا هم نیست داره؟ کسی هیچی نگفته، ولش کنی، چیزی لازم نیست.
اینکه از این جهت چرا ظلم نیست، از این جهت که اینها همه نوشته شده و اعمال در آیه قبلی هم گفته شده، تمام اعمال نوشته شده و اون چنان چیزی که خودتون انجام دادید.
چرا ظلم نیست؟
علامه می‌فرمایند که برای اینکه کلمه ظلم آورده شده، برای اشاره به این بود که عذاب حریق آنقدر سخت است که اگر مستند به هر مولایی بشود، آن مولا نسبت به برده وزیر دست خود بسیار سختی خواهد.
یعنی تهدیده، یعنی این عذاب دردناک بی جهت نیست، چون این عذاب دردناک اینجوری اگر بی جهت باشه ظلم خیلی ستمگر، یعنی یه عذابیه که اگر یک ذره بی جهتی توش رعایت بشه، مثل اعدام، حکم اعدام دادی، عجب قاضی هستی، الکی حکم اعدام دادی، چون اعدام مهمه، میگه این عذاب انقدر عذاب سختیه که اگر بدون حساب کتاب و نوشتن و دقت باشه ذره‌ای به هر کسی بخوره ظلم نیست، ظلامه. این کنایه از شدت عذابه. یکی که نه، خدا بان الله لیس بده، خدا هر ظلمش ظلامیه. چرا؟ اینو ما قبلا توضیح دادیم. چرا؟ حالا من به تو ظلم بکنم، طمع داشتم به تو، ضعیف بودم، اما خدایی که از همه بی نیاز و هیچ نیازی به هیچکی نداره، ظلم ریشه داره، در خدایی که ظلم ریشه و جهت نداره، میگه چرا دروغ گفتی؟ میگه میخواستم آبروم حفظ شه. چرا فلانی رو حقش رو؟ چون نداشتم. اما خدا هر ستمی به هر کی بکنه ظلم نیست، ظلام. خدا یا ظلامه یا عادله. متوجه میشین چی میخوام؟ اینجوری میخواد. خدا ظلام نیست، چون نیازی نداره. مثلا چی میمون؟ آقا سلطان، عجب سلطان عوضیه. آقا چش داره به مال یه آدم فقیر. عجب حکومت کثیفیه. حقوقای نجومی رو نمیخواد قطع کنه، میخواد باز از جیب مردم پول بگیره، باز میخواد جیب مردم رو خالی کنه. چون اینها دیگه ستم نیست، فوق ستمه. یک سلطان که در سلطنت خودش به یه زیر دست رحم نکنه، این بیرحم نیست، این خیلی بیرحمه، خیلی بیرحمه. یک سلطان مطلق اگر ستم بکنه که همه چی داره، به یک فقیر بینوایی ستم بکنه، بیرحم نیست، خیلی بیرحمه. روشن. جهات دیگه هم باز گفتیم اونجا اکتفا میکنم. فکر میکنم دو صفحمونو خوندیم امروز، بسته دیگه ها، یا بخونیم بریم جلوتر. دو روز دیگه تموم میشه همینجوری. یه دو صفحه، دو صفحه، دو روز، یعنی فردا یک شنبه است، درسته؟ فردا دو شنبه است، بعد سه شنبه. سه شنبه میخواستن یه گروه برن اردو دیگه شب، درسته؟ ایشالله تموم میشه. فعلا به همین مقدار پس امروز بس باشه تا ببینیم خدا چی میکنه. اگر هم فردا حالا بودن پیش گرفتون، شاید فردا چهار صفحه خوندیم ببینیم چی میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.